أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. خودشون بعضی از دوستان نبودن، به عنوان چکیده بحث دیروز خیلی خلاصه عرض کنیم که گفتیم دین عبارت است از پیکره واحدی که روح عبودیت متناسب با فطرت انسانی بر اون حاکم هست، مجموعه کاملی هست که تمام هستی انسان رو از نظر فکر و عمل میخواد به فعلیت برسونه و همه ظرفیت های بالقوه وجودی انسان با تبعیت از شریعت و احکام شرعی به فعلیت کامل برسه. به عبارتی دین جلوه مدیریت خدای متعال در زندگی انسان هست. علوم گوناگونی برای شناخت ابعاد مختلف دین در حوزه های علمی تدوین شده: منطق، کلام، فلسفه، اصول و فقه، عرفان. عرض شد که برای اینکه ما شناخت جامع و کاملی از دین داشته باشیم، ذوالفنون بودن کافی نیست. یعنی اینکه شخصی تمام این علوم اسلامی رو بلد باشه لزوما دینشناس واقعی هم نیست، بلکه باید ما ربط بین این علوم و تأثیراتی که هر کدام بر دیگری دارند هم بلد باشیم تا یک اشراف و احاطه همه جانبه نسبت به دین خدا پیدا کنیم. و از اینجا میرسیم به لزوم تولید علوم میان رشته‌ای در حوزه های علمی که عرض کردیم. متاسفانه علوم دانشگاهی از این نظر از ما جلوتر هستند. ما الان تأثیری که علم کلام شیعه بر اصول و فقه ما که در یک کلام در استنباط فقهی ما داره جایگاه خودش رو پیدا نکرده. مثال زدیم بعضی از مباحث اصولی مثل مقدمت الواجب، مثل حجیت خبر ثقه، که بی جهت مباحث فرساینده و انحرافی تحت این عناوین مطرح میشه که به خاطر غفلت از بعضی از مباحث کلامی ثابت شده و مسلم در علم کلام هست. به بعضی از فروع فقهی مثل طلاق قضایی گفتیم اختلافی که پیش اومده و کسانی که صحیح نمیدونند همچین طلاقی رو، باز به خاطر غفلت از بعضی از مباحث کلامی مثل عدل الهی و نفی ظلم هست. حالا اینو چون خواستم خیلی خلاصه باز بخوام بگم، باز بحث دیروز کامل تکرار میشه. انشاءالله دیروز رو ضبط شده دوستان گوش بدن که ما دنبالش رو گفتیم. حجت خبر ثقه لازمه ی حکمت الهی هست، چون اگه حجت نباشه منجر به اختلال نظام در زندگی بشر میشه. اگه ما شارع رو حکیم میدانیم و علم کلام حکمتش ثابت کردیم، دیگه معنا نداره که بیایم در اصول تازه بحث کنیم که آیا خبر واحد ثقه حجت هست یا نه. این به خاطر غفلت از اون بحث کلامیه. خلاصه عرض شد که همونطور که ما اعتقاداتمون رو از ائمه گرفتیم و امام صادق بیان کرده، فقه ما رو همون حضرت بیان کرده. اینها چیزهای مجزا و منفصل از هم نیستند. متاسفانه الان در حوزه های علمیه ما این علوم رو به صورت جزیره های بریده از هم داریم میبینیم. نه، اینطور نیست. عقاید ما ریشه یک درختیه که اصول تنشه و فقه هم شاخ و برگ و میوه هاشه. عرض شد که بزرگانی مثل مرحوم بهبهانی و مرحوم شیخ طوسی هم اشاراتی کردن که علم کلام به عنوان مقدمه اجتهاد باید فقیه بلد باشه. گفتیم حالا علم کلام فقاهی که به حمدالله تدوین شد در مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی چند بخش داره. بخش اول خداشناسی بود، بخش دوم انسانشناسی فقاهی، بخش سوم دنیاشناسی فقاهی و بخش چهارم مربی شناسی فقهی. وارد بحث خداشناسی فقهی شدیم که خیلی به صورت خلاصه مباحث رو در حد کارگاه عرضه کنیم. بحث صفات ذات و صفات فعل باری تعالی، تعریفشون، تفاوتهاشون، و عرض کردیم که دین در حوزه صفات فعل باری تعالی قرار میگیره و لازم هست که اصل پایه‌ای در هر علمی که میخواییم تأسیس کنیم داشته باشیم. اصل پایه به این معنا که گزاره و قانونی هست که مبدأ پیدایش و تحلیل تمام گزاره های بعدی اون علم قرار میگیره. گفتیم مثلا استحاله اجتماع نقیزین اصل پایه در تمامی علوم نظری هست، به گونه ای که اگر این نباشه ما در تحلیل و روند حرکت علمی گرفتار تشتت و به هم ریختگی میشیم. گویی که ما بعضی از گزاره ها رو از یک منظر و برخی دیگر رو از منظر دیگر بررسی میکنیم. خب این به سرانجام نمیرسه، در خود علم دچار تناقض‌گویی میشیم. عرض شد که در علم کلام اصل پایه عبارت است از کمال ذاتی خدای متعال، و در علم کلام فقهی اصل پایه در صفات فعل ما باید تأسیس کنیم، چون گفتیم دین در حوزه صفات فعل باری تعالی هست. حالا تفصیلش با دیروز درست کردیم. صفات فعل که عرض شد اوصافی هست که عقل ما از تحلیل رابطه بین خالق و مخلوق انتزاع میکنه، اصل پایه درش یعنی صفتی که ما بقیه صفات فعل به واسطه اون به کمال ذاتی باری تعالی ارجاع داده میشه. چون همه صفات فعل در یک مرتبه نیستن. خدا این اول خالق میشه، بعد که خلق کرد رابطش با مخلوقات در قالب ربوبیت تعریف میشه. و گفتیم که نزول شریعت هم بخشی از ربوبیتی که خدای متعال برای انسان داره. حالا اون صفت پایه، اون اصل پایه در صفات فعل گفتیم که عبارت هست از حکمت. یعنی هر کار و فعلی از ذات پاک و مقدس باری تعالی بخواد صادر بشه متصف به حکمت هست. حتی ربوبیت او ربوبیت حکیمان است، خلق او خلق حکیمان است. معنای حکمت هم عرض کردیم که عبارت است از انجام بهترین کار به بهترین صورت ممکن و با بهترین غرض ممکن. حالا چرا شارع حکیمه و چرا حکمت رو به عنوان اصل پایه قرار میدیم؟ گفتیم که به این خاطر که اگر بگیم بهترین کار رو به بهترین صورت ممکن و با بهترین قرنها انجام نمیدهد، این لازمش اینه که بگیم یا علم به این بهترین ها ندارد یا علم دارد ولی قدرت بر ایجاد چنین کاری، یعنی بهترین کار با بهترین قرض با بهترین شکل ممکن ندارد، یا نه علم دارد قدرت هم دارد ولی بخیله، جودشو نداره که این کار انجام نمیده. که هر سه گفتیم برمیگرده به خلف در کمال ذاتی بودن باری تعالی، نقض بر صفات ذات اون میشه، نقض بر واجب الوجود بودنش میشه. عدد نقلی هم که الا ماشاءالله در باب حکمت از آیات و روایات داریم. بحث به اینجا رسید که حالا این اصل حکمت که ما به عنوان اصل پایه در صفات فعل تأسیس میکنیم لوازمی داره. لوازم این اصل حکمت چیه که بخواییم با این لوازم وارد تأثیراتی که علم کلام در مقام استنباط فقهی داره برسیم؟ اولین لازمه اصل رحمت هست. یعنی خدای متعال گفتیم که بهترین کارها رو با بهترین غرضها انجام میده دیگه، و بهترین شکل ممکن هم انجام میده. حالا غرض خدای متعال از خلقت عالم هستی و انسان ها چی بوده؟ خب در بحث های فلسفی و کلامی بسیار شنیدید ما میخواییم این مطالعه بشه به صورت خلاصه تر رد کنیم، برسیم به آثار فقهی و اصولی که داره بیشتر. غیر از خب تر ادله عقلیش بخواییم بحث کنیم سنگین میشه، طبقی فلسفی میگیره. در ادله نقلی مشخصه که خدای متعال همینطور بارا با دلیل عقلی هم همون کمال ذاتی باری تعالی هدفی امکان نداره باشه که سودی به خدای متعال برسونه، کمالی به باری تعالی برسونه، بلکه اگرم هدفی هست که مقتضای ذات او هست. خدای متعال انسان رو آفرید که انسان با پای عبودیت در عالم ابتلاعات به رحمتهای بیکران او برسه، یعنی غرض هم غرض فعلیه و در نهایت علت غایی هم علت فاعلی میشه، به خود فاعل برمیگرد. فرمود ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، برای که اونها رو مشمول رحمتهای خودش قرار بده انسانها رو خلق کرد. خب حالا این رحمت خودش به یک نحوی مقید به حکمته، یعنی اگر هم رحمت ورزی می کند و خلق کرده که ما رو مورد رحمت های خودش قرار بدهد، این رحمت یک رحمت غیر حکیمانه نیست، بلکه میخواد رحمت ورزی کنه مصالح عمومی رو و کلی رو بر مصالح جزئی و فردی ترجیح میده، همینطور استحقاق و قابلیت رحمت رو لحاظ میکنه و رحمت فاضل میکنه. اینها مطالبی که الان تفصیلش باز جاش نیست اینجا. اصل دوم اصل هماهنگیه. نه عبودیت فرض میانیه. حالا همین تفصیل جاش نمیشه خیلی تفصیل داد. یعنی خودم تا انسان رو خلق نکرد تا فقط عبودیت بکند. عبودیت بکند که چی بشود؟ عبشه که چی بشه؟ نه سوال منقطع نمیشه. غرض نمیدونه غایات مراتبی دارن. پس بگید اینو بگید پس نه صرفا عبودیت. نه ببینید خود آیات هم به همین اشاره داره که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نه اینکه فقط عبادت بکنن عبودیت بکنن. خب در نهایت بناست که با پای عبودیت مشمول رحمت‌های او بشن، به رحمت‌های بیکران او برسن. از عبودیت چه هدف میانی، غرض میانی که این غرض نهایی این میشه که انسان با پای عبودیت و اختیار خودش وارد دایره رحمت الهی و بهشت او میشه. همین عبودیت هم میخواد به رحمت برسونه ما رو. خود صرف عبودیت رحمت حالا به یک معنی الله به یک معنی بهشت میشه، اون میشه غرض نهایی که سوال اونجا منقطع میشه. حالا ما در معنای این با شما اختلاف نداریم، مهم نیست. یعنی به الله هم میرسه، یعنی هم به رحمت های خدا میرسه. خب اگه حالا یک معنا میگیرید که باز هم مشکل حل نداریم، مشکل حل دیگه. آره حالا باز به بحث ما این خیلی چیز نمیزنه، آسیب نمیزنه، به هر کدوم بگیریم. بله لوازم اصل حکمت رو میگیریم. نفی علم یا اثبات علم نکردیم، ما از مسلمات کلام استفاده کردیم. بحث های مهمه. آدم بهترین صورت ممکن رو نسبت به خود نظام احسن خلق بکنه. آیا علم نداره؟ چنان؟ نه همین نفس میشه پس اثبات کردیم نفسی رو، یعنی یک محدودیت یک جهلی رو ثابت کردیم که این نفی کمال ذاتی میشه، نفی وجود حالا این بحث کلامی میشه بس این باید همونه آره ما مونیم مسلم گرفتیم بس اصل دوم به عنوان لوازم اصل حکمت اصل هماهنگیه. هماهنگی به این معنا که در آفرینش هماهنگ و بود دوم بحث ربوبیت هماهنگ با خلقت. آفرینش هماهنگ به این معنا که خدای متعال آنچه رو که خلق کرده هماهنگ و متناسب با هم آفریده. ما در عالم خلقت ناهماهنگی عدم انسجام نمیبینیم. چرا؟ چون خلقت ناهماهنگ نقص در اراده است. بالاخره خود هماهنگی یک صفت کمالیه، اینکه ما شیئی رو جهانی رو بیافرینیم که اجزای مختلفش در یک هماهنگی زیبا با هم هستن. این بهتر است یا جهانی که هیچ هماهنگی درش نیست تا بشه آفتابش موجب نابودی مخلوقاتش میشه که رو زمین زندگی میکنن، یا شدت سرماش به گونه یه که نمیذاره هیچ محصولی از زمین در بیاد. همینطور ابعاد مختلف خودتون در نظر بگیرید. بذار چون خود هماهنگی یک صفت کمالی هست، مجموعه خلق اگر فاقد این صفت کمالی باشه یک نقصی رو در اراده خالقش اثبات میکنه. دلیل بعدی هم بس اینه که اگه خلقت ناهماهنگ باشه نقض غرض از آفرینش میشه. غرض از آفرینش چی بود؟ گفتیم این بود که مخلوقات و به خصوص حالا بگیم مخلوقات ذی‌شعور مثل انسان ها با پای اراده و اختیار خودشون مشمول رحمت های بیکران الهی بشن. در یک مجموعه خلق ناهماهنگ بسیاری از این استعدادها بالقوگی ها بالفعل نمیشه و نمیشه به اون غرض نهایی که مشمول رحمت های بیکران خدای متعال هست شد. به همین خاطر آفرینش هماهنگ ثابت میشه. حالا خود این ابعادی داره، باز ابعاد آفرینش هماهنگ، گاهی هماهنگی با کل هستی هست، گاهی هماهنگی درونی میان اجزای خود انسان هست. یعنی که میگیم که خدای متعال یک خلق هماهنگ داره به این معنی که انسان رو در عالمی قرار داده که این عالم با انسان هماهنگی کاملی داره، انسان رو درون کل هستی در نظر میگیریم. یک بار همیم اجزای درونی خود انسان رو تحلیل میکنیم، چشم و گوش و ابرو و تمام دستگاه های مختلف و دست و پا در بدن انسان هست. حالا گاهی هماهنگی باز هماهنگی روح و جسم در اجزای درونی خود انسان، روح ما با جسم ما یک هماهنگی کامل و زیبایی داره. اگر روح ما یک کمالاتی رو میتواند برسد در قالب اعمالی که با این جسم انجام میدهد میتواند برسد. روح بی‌نهایت طلب و کمال جوی انسان رو اگر در جسمی مثلا جسم یک حیوان فرض کنید قرار بدیم، یک ناهماهنگی ثابت میشه. اما من میخوام خیلی کارها رو انجام بدم، با اون کارها به یک کمالاتی برسه روح من، اون تو این جسم میتونه به اون کمالات برسه. همینطور هماهنگی میان قوای روحانی انسان. بالاخره روح ما قوای مختلفی داره، قوای فکر و تفکر، قوای احساس و عاطفه، قوای محبت و قوای مختلف دیگه. این قوای مختلف و متعدد انسانی هم باز در یک هماهنگی کامل با هم قرار دارن. یعنی اگر روح بی‌نهایت طلب و کمال خواه من در یک موقعیتی باشه که اون قوه فکر نسبت به فکری که الان داریم خیلی ضعیف‌تره، این باز نمیتونه به اون کمال برسه، چون درک یک کمال مطلق به نام خدای متعال یک فکر قوی هم میخواد. همینطور محبت ورزیدن نسبت به او و حرکت به سمت و سوی او، خواهان او شدن، یک روح عاطفی شدیدی میخواد. لذا همینطور باید ما قوای فکر ما هم با قوای دیگر روح ما هماهنگی داشته باشه که این هماهنگی رو هم ما میبینیم و یک مجموعه واقعا خلق انسانی بسیار خلقت کامل و بی‌نقصی هست. همینطور بود سوم در هماهنگی میان خلق انسان بحث هماهنگی میان اجزای جسمانی انسان هست. این سر و این بدن، این دست و این پا، این شکل ظاهری اندام انسان یک هماهنگی زیبا و کاملی بینش وجود داره که زندگی رو برای ما تسهیل و آسان کرده. گاهی میبینیم مثلا افراد ناقص الخلقه رو که به دلایلی سرشون یا دست یا پاشون ناهماهنگ با دیگر اجزای جسمانیشون هست، چه مشکلاتی رو در زندگی طبیعیشون دارن، چه برسه به زندگی معنوی و روحانی و سیر الاللهشون. این از آفرینش هماهنگ که یکی از ابعاد اصل هماهنگی بود. بعد دیگه مسئله ربوبیت هماهنگ. الان در ربوبیت هماهنگ لوازمی که آثار فقهی داره رو میگیریم عرض میشه. من یه پای تخته بنویسم. بله. دوستان حق میدن بعضی از ابهامات زمین بحث میمونه، چون بحثی که الان بناست در طول 5 جلسه عرضه بشه. دیروز عرض کردم خدمت رفقا که ما اینو تقریبا از اواخر شهریور سال گذشته اول سال تحصیلی شروع کردیم، همین اوائل اردیبهشت تمام شد. روزی 1.5 ساعت هم کلاس بوده، یعنی در حد 6-7 ماه روزی 1.5 ساعت کلاس این بحث تدریس شده. حالا بناس ما تو 5 جلسه اینو فشرده کنیم، خدا به ناچار بعضی از مسائل اصلا نمیتونیم بگیم، فرصت نمیشه، و بعضی از مسائل که میگیم مجبوریم خیلی فهرستوار رد بشیم که بحثای آیندهش هم بشه. آره بیان کرد. آره انشاءالله. بله، آفرینش هماهنگ که عرض شد. ربوبیت هماهنگ منظور چی است؟ ربوبیت هماهنگ به این معناست که ربوبیت و تشریع خدای متعال برای هدایت انسان با نحوه آفرینش و خلقت انسان در هماهنگی قرار داره. یعنی به گونه ای ربوبیت نمی کنه که خلقت و تکوین ما او رو بر نتابه. تجدید عقلی این مطلب اینه که اگر ربوبیت هماهنگ با خلقت نباشه، استعدادهای مخلوق به فعلیت نمیرسه. خب این طبیعتاً منجر به لغویت بسیاری از استعدادهایی میشه که در نهاد و آفرینش من خدای متعال قرار داده. حالا به گونه‌ای رویت نکرد که این بالخوبگی ها بالفعل بشن، و چرا قرار داده از اول، چرا آفرید. دوم این که خلاف رحمته، باز خلاف رحمتی که در قبل ثابت کردیم که از لوازم اصل حکمت هست. چون اگر ربوبیت من دستورات شرعی که شارع بخشی از ربوبیت همین تشریع هست، این ربوبیت هماهنگ با خلقت من نباشه، خیلی از کمالاتی که من میتونستم برسم و نمیرسم، اون رحمتهایی رو که میتونستم بهره مند بشم ازش محروم میشم. این باید خلاف رحمت میشه، لذا خلف حکمت باری تعالی میشه اگر ربوبیت متناسب با حکمت و هماهنگ با خلقت نباشه. در این نقلی مطلبم که خود آیه شریفه فطرت که فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، همین آیه فطرت یکی از بهترین مؤیدهای مسئله ربوبیت هماهنگه. این خدای متعال شریعتش رو، دینش رو که به ما امر میکنه به اون رو بیارید، با همه وجود به سمت دین بیاید، این دینیه که متناسب با فطرت خود شما آفریده شده. و چون فطرت شما فطرتیه که لا تبدیل لخلق الله، پس ذالک دین قیم، دین هم دین پایدار و جاویدانی هست. لذا بس به ربوبیت هماهنگ بهش میرسیم و یک بینش جدیدی نسبت به دین و شریعت الهی این اصل به ما میده که اگر خدای متعال میخواد با شریعت و دینش ما رو ربوبیت کنه، ما رو تربیت کنه، ما رو به کمال برسونه، این شریعت و تشریع به گونه ای که در هماهنگی تام و کامل با خلقت و آفرینش و استعدادهای ذاتی ما قرار داره، احساس دوگانگی نمی کنیم. حالا یه لوازمی داره این اصل که دوتاشو بیشتر نمیشه در اینجا گفت، بیشتر از دوتاست. یه اصل جامعیت دین شریف هست. فرصت نیست، آره فرصت نیست، نه منظور فرصت چیز داریم، فرصت کمیه. بر پایه ربوبیت هماهنگ معنا نداره که آفرینش مخلوق اقتضایی داشته باشه ولی از حوزه ربوبیت شارع خارج باشه. فقط همین شد. اگه ما میگیم ربوبیت با خلقت هماهنگه، ربوبیت با خلقت هماهنگه، حالا یه خلقت ما خلقتی هست که اقتضائاتی داره، چه در ابعاد مختلف همین زندگی دنیوی یا مادی، چه از حیث طولی و کمالاتی که انسان در مراتب تکامل میتونه به اونها برسه. در تمام این ابعاد اگر خلقت ما اقتضائاتی داره، این اقتضائات رو باید شارع مقدس براش برنامه داشته باشه تا به کمال مطلوبش انسان بتونه برسه. اگه ما زندگی فردی داریم، اگر زندگی خانوادگی داریم، اگر زندگی اجتماعی سیاسی داریم، تمام این عرصه ها باید در حیطه ربوبیت شارع برنامه هایی براش وجود داشته باشه. و همینطور در حیث طولی، چه انسانی که تازه میخواد وارد حوزه دین بشه، مسلمان بشه، و چه کسی مثل پیغمبر اکرم که در اوج قله انسانیت قرار داره، دین برای تمام این افراد از اون پایین ترین مرتبه هاش تا عالی ترین مراتب کمال ایمانی برنامه داره. خود به خود با این اصل جامعیت دین که جامعیت ارضی داره، گفتیم زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، در عرصه اجتماعی هم مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، تمامش، اگه ما به این عرصه ها در زندگی انسانی نیازمندیم، و این عرصه ها رو تولید کردیم و ساختیم، دین برای تمام این عرصه ها برنامه داره. چون اگه نداشته باشه، نقض میشه ربوبیت و حکمت باری تعالی. روح تشریعی برای انسان در مقدمات ما باز بعضی بحث کلامی رو مفروض میگیریم، داریم دنبالش رو میگیم جلو. در علم کلام ثابت شده که انسان، کمال انسان با کمال دیگر موجودات متفاوته. حیوانی مثل زنبور عسل یا سایر حیوانات با همون ربوبیت تکوینی زندگیشون میچرخه و به کمال مطلوبشون که خدای متعال بخواد میرسن. اما انسان جدای از اون قوای تکوینی که خدا بهش داده، مثل عقل و احساس و عاطفه، نیازمند وحی هم هست، نیازمند تشریع هم هست تا بتونه اینکه وحی بیاد، دینی بیاره. الان من به جا میرسم، وحی بیاد، پیغمبری بیاد، دینی از جانب خود امثال بیاره که انسان به کمال برسه. حالا میخوام بگم که غیر از اون ربوبیت تکوینی، در این ربوبیت تشریعی هم هماهنگ با خلقت انسان باید باشه. عرض ما این بود. حالا از اینجا خوش ما رسید بیرون، از اینجا میرسیم به جامعیت. چرا؟ چون اگر جامعیت رو بهش قائل نباشیم، لازمش این میشه که خلقت ما، آفرینش ما اقتضاعاتی داره که از حوزه ربوبیت تشریعی شارع خارج باشه. طبیعتاً به اون کمال خودش که باید برسه نمیرسه، چون پذیرفتیم که ربوبیت تکوینی ناقص است، کافی نیست. ما با این در کلام پذیرفتیم دیگه که ربوبیت تکوینی ما اون چیزی که خدا داد ما داریم نمیرسونه ما رو به کمال. لذا ما نیازمند یک تشریع هم هستیم. خب همین هیتا، مهمترین هیتا همین ها هستن که ما در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودم بگم دین برای اینها برنامه ای ندارد. خودم خودی میتونی. خب از ما اینه که دارد و این همین که دارد جامعیت رو اثبات میکنه دیگه. جامعیت ارضی دین به این معنا، جامعیت طولی هم با من که عرض کردم که در تمام مراتب کمالی و ایمانی انسان در هیچ مرتبه ای ما از دین بی نیاز نمیشیم. خود به خود با اصل جامعیت بعضی مباحث شبهاتی که روشن فکر ما آبها میندازه مثل بس سکولاریست بطلانش اثبات میشه. میدونم اونه که میگن نداریم در نفی میکنن جامعیت دیگه. ما میگیم جامعیت داریم. بیش از اینها گفته، استخراج نکردیم، ما کار نکردیم. خب ما اول عقلا اثبات بکنیم که امکان ندارد دین ان دین جامعه. خب راست میگن استدلال نپذیرید، امکان نداره. ولی ما نه، استدلال هم در میاره که جامعیت اگر نباشه، گفتیم که منجر میشه به همین مسئله این که خدای متعال انسان رو دارای حیطه‌هایی قرار داده که در اون عرصه‌های مختلف لازمه لاینفک زندگیشه. قبل بی برنامه هم رها کرده. اگه بی برنامه رها کرده باشه، در اون عرصه‌ها دچار مشکل میشه. استعدادهاش بالفعل نمیشه. خب این که تجربه ثابت کرده که عقل بشری داره مدام تجربه میکنه به خطا میرسه، به خطا میرسه، این که مشخصه دیگه. اگه عقل بشر کافی بود الان اقتصاد عالم، سیاست عالم چی داره؟ یعنی همه آسیب ها که در زندگی بشر وارد میشه به خاطر اگه اشکالی هم بخواد بیاد اون بد اینو میگیم، اون خودش ما کافی هست این استدلال که تمام عرصه هایی که بشر اون عرصه ها رو در زندگی دنیا داره، تمام اون عرصه ها شارع مقدس براش برنامه هم داره که با کمک عقل، اصلا یکی از اون برنامه ها عقل خودشه. خب بس همینه، ما انکار نمی کنیم، یعنی ما درک عقلی رو امر غیر شرعی نمیدونیم. شرع اهم از عقل و نقله، عقل به عنوان یکی از منابع استنباط فقهی. خب هیتش خب باز بمیگه خب محدودی حجیت عقل، محدودی حجیت عقل که بحث مفصل اصولیه که داش جواز نیست، که خود یه بحث مفصل یه خودش شاید که کارگاه بخواد، شاید بیشتر از کارگاه بفهمی طلبه که حدود حجیت عقل در چه محدوده‌ای هست. ما خیلی بیشتر از آراء محموده که مرحوم اصفهانی گفته قبول داریم عقل منحصر به اون محدوده نیست. دلیلش هم از عقل قطعی، هم از ادله نقلی بر حجیت عقل. آره خود عقل بدیهی و همینطور از ادله نقلی بر حجیت عقل میشه اقامه برهان کرد. خب در بحث جامعیت که گفتیم جامعیت طولی و عرضی، بحث بعدی از تبعید احکام از مسائل مفاسده. یعنی یکی از لوازم کاربردی اصل رحمت و هماهنگی اینه که احکام شرعی تماما تابع مصالح و مفاسد هست. یک دلیل عقلی بر لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد میشه اقامه کرد و اون اینه که خلقت انسان لوازم و آثاری داره. بالاخره در این دنیا همه چیز و همه کار به یک نسبت با ما نیستن، نسبت ها مختلفه. بعضی از اشیا، بعضی از افعال برای ما مفیدن، با ما هماهنگن، به ما رشد میدن و بعضی از اشیا و افعال با ما ناهماهنگه، به ما آسیب میزنه. این بدیهیه، مطلب همه کاری مساوی هم نیست. اینکه ما یک یتیم رو نوازش کنیم با اینکه تو گوشش سیلی بزنیم دو کاره. اینکه ما مثلا آب میوه بنوشیم یا خمر، دو چیزه. این بدیهیه که تمام اشیا نسبت مساوی با ما ندارن، بعضی با ما هماهنگن، بعضی با ما ناهماهنگ و آسیبزاست. اونه که هماهنگ میگیم مصلحت برای ما داره، اونه که ناهماهنگ و آسیب آفرینه میگیم برای ما مفسد آمیزه. خب حالا عرض ما اینه که چطور ممکنه که خدای متعال خلاف اقتضای مخلوق خودش او رو ربوبیت بکنه؟ امکان نداره خلاف اقتضاعات ربوبیت بکنه. خلاف اقتضا ربوبیت کردن یعنی چی؟ یعنی اون چرا که برای من مفسده داره به من بگه انجام بده خوبه، و اون چرا که مصلحت داره به من بگه ترکش کن، نزدیکش نرو. خب این نقض حکمتش میشه. ما رو آفرید که ما رو بیچاره بکنه، ما رو آفرید که اسیر مفسده ها بکنه، استعداد هامون رو نابود و ضایع بکنه، یا نه ما رو آفرید که ربوبیت بکنه، به رحمتش برسیم، به کمال برسیم. چون اثر حکمت خلق کرد و اثر حکمت هم ربوبیت میکنه، پس هر آنچه رو که مصلحت مادرش باشه به اون امر میکنه و هر آنچه رو که برای ما ضرر داشته باشه و مفسده مادرش باشه از اون نهی میکنه. دلیل عقلی خیلی روشن و بدیهی هم هست. دلیل نقلی هم که دیگه الا ماشاءالله در نهج البلاغه داریم. نامی امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی فرمود که فانه لم یامرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح. خداوند امر نکرد تو رو مگر به اونچه که حسنه. حسن این همون مصلحت داره، خیر تو توش هست، ولم ينهك الا عن قبيح، نهي نکرد تو مگر از چیزی که قبیح داره این مفسده است.
مفسده
رو دقیقا چی میکنیم؟ مصلحت و مفسده عبارت است از چیزی که کمال حقیقی انسان رو، کمال حقیقی انسان، کمال انسانی انسان که همون سعادت ابدیش باشه، تقرب الی الله باشه، اگه چیزی ما رو به این میرسونه مصلحت داره، چیزی ما رو مقرب خدا میکنه، کاری فعلی منو سعادتمند میکنه، این میشه مصلحت من. اگه فعلی شیئی ما رو از قرب الهی دور میکنه و منجر به شقاوت ابدی ما میشه، این میشه مفسده. دوم مصلحت و مفسده رو متناسب با کمال انسانی تعریف میکنه.
چی باید پیش میام؟ الان من جهله یا خم؟ الان
مصلحت چون نمیدانستی نه دیگه، بابت این مؤاخذه نمیشه. اینها عرض ما اینه که میخوام بگم که شارع که از شرب خم نهی کرد به خاطر مفسده ای که در خوش شرب خمر هست نهی کرد. این مثال شما تبدی بس ما نداره.
اگر من جهل می‌کنم خمر برام حرام بوده،
نه این خمر حرام است. تو تکلیف شرط داره، یکی از شرط های تکلیف علم است، یکی از شرط های تکلیف قدرت است. اگه شارع ما رو ندانسته به خاطر کاری عقوبت بکنه، واسه فعلی دیگه، این در فعلیت شما، این تکلیف در حق شما فعلیت نداره. حرمت فعلیت نداره در حق شما دیگه، بابت این مؤاخذه نمیشید چون نمیدانید.
یعنی حرمت مقصد
مبانی حرمته،
نه مبانی مؤاخذه شده، مؤاخذه
نیست، حرمت چه هست؟ در حق جا پس اینه که ندانست نوشیدن شرب خب، ندانست شرب خم کردن به کمال حقیقی شما آسیب نمیزنه. خب عرض ما اینه، شرط فعلیت تکلیفه نه شرط وجوب.
خب
من بس منحرف کردیدم، بس ما اینه که نه، بس ما اینه که شارع به چیزی امر میکنه به خاطر مصلحت موجود در او هم کرد، از چیزی نهی کرد به خاطر مقصدش نهی کرد، حالا از خمر، از شرب خمر نهی کرده. حالا شما میگه کسی ندانسته میخوره چی میشه؟ اون بس دیگه نیست، حرمت
هست،
حرمت هست،
مقصده بوده،
نه شرب خمر مفسده داره. حالا اگه من ندانسته خوردم مؤاخذه نمیشم، بس دیگری میشه اون. خب شما با این دور نمیشی. من بگم مفسده تکوینی هست که حرمت شرعی میاد. هر دو وجود داره. آره، یعنی هر چی میشه، این که مسلمه بالاخره اون چیزی که در دنیا یک مصلحت دنیوی هم برای ما داره، شارع به همون هم امر میکنه، و اون چیزی که در دنیا هم برای دنیا و زندگی مادی و دنیوی ما هم مفسده‌ای داره، از اون هم نهی میکنه. نفت نکردیم هر جا مصلحت دنیوی باشه، نه اون تعریف نهایی بود، منتها حالا اون که در دنیا میاد تنزل پیدا میکنه، شارع به همون چیزی که برای دنیای من مفید امر میکنه، اینو که انجام دادم به این مصلحت دنیوی میرسم، قربا میاره.
این مثلا تکنیک اگه همین چیزی
چرا دیگه؟ بعد از عمله که روشنه، که بعد از عمله. حالا مثلا همین خمر برای دنیای من، جسم من ضرر داره یا نداره؟ داره. شارع از همین هم نهی کرد. خب من این نهی رو امتثال کردم. خب احسن، شرب خم نکردم، اجتناب کردم، هم از اون مفسده دنیوی در امان ماندم، خب انسانیتم در دنیا حفظ میشه، عقلم از دست میدم، همچون امتثال کردم نهی الهی رو، مقرب او هم میشه. احسن، اگه این میگید کف ما امینه.
احسن،
همونم عرض ما اینه که جهان کلام اینجاست که اون قرب بود تشریعی، اون امر و نهی تشریعی، امری مجزا و منفک از مصالح و مفاسد تکوینی دنیای مادی نیست. آره، اینا مجزا نیستن. نه خواهش میکنم، ما استقبال میکنیم از سوالات، خوشحال میشم. نه اصلا زده به شما هست، حتما انشاءالله اینطور باشه. ساعت چند داریم؟ چهت وقت مونده؟
39 دقیقه.
وارد بست بعدی بشیم دیگه. آره میمونه، موفق باشیم. باش میکنم. بله، مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلام. بله بله.
سلام علیکم.
سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام